مفهوم علم مجموع مسائل متشتت و باید به اسم داشته باشه. این قانون رو داشته باشه. حالا تو هر چیزی که مفاهیم رو نگاه می‌کنی، گویا وقت بعضی مواقع عقلی هست، بعضی ها عرفی هست، بعضی ها اولایی هست، بعضی ها لغوی هست، بعضی ها عملی هست، بعضی ها ملاحظه فلسفی هست. باید هر بحث را جدا دید.
و اما در مقام تحلیل کار اولا ما توی اقسام راست کردیم در مقام تحلیل کار اولا هست که نقاش آخوان از دیس عقلی تحلیل کردش، یعنی گفتش نباید کار اولا گیر عقلی داشته باشه، نمیتونن اولا امر محال مثلا سیدی امور انجام بدن. بعد در امر سالس همون ادامه بحث وز مشهور در هم مطرح میکنن که ملاک حالا صحت چی هست. اینجا باز ملاک عقلیش رو چون در مقام تحلیل کاری بود که اوغلا کردن دیگه، اون یعنی حیث بحث رو که عقلی اونجا میدی اینجا باید اوغلایش کرد با اینکه از یه سر رو باید
بودش استعماله اونجا موضوع دیگه داشته، اینجا موضوعش استعماله.
این میشه این بحث رو هم با اون نگاه خود
دارن موضوع استعمالی موضوع اوغلا کردی. بله میشه بگید اینطوری بگید اینطوری چوهای عبارت رو کار بشه اصلا تعبیر خود لفظ بله، اما اقسام لفظ آخر اقسام لفظ یک نفس شناسی. بله شما بگید که میشه زبان شناسی فلسفی حیث استعمال رو بررسی کرد. میگه بله آخه
ما
در صدر دشتم
فرده یه سوالی دیگه کشف علاقات خودش تعبیر نیست؟
کشف
خود علاقات اینکه در مقام و در مقام الفاظ و تفکیم و تفاهم قرار میگیرن و از
شما خواهی میشه موضوع کردن قول مقابل فرض قول مقابل بودن این قول یعنی وضع بودن وضع در مقابل فرد یعنی تقاطبی و قالبی و ثنائی بودنش. حالا اگر این رو هم به تبدیل برگردونیم در واقع قول جدیدی نخواهد بود. میشه تفسیر همون این وجهانی که دیروز عرض کردن لعن و کسی که اونایی که داشتن علاقه میگفتن تب او میگفتن یعنی خط کشی کردن تب میخوام بگیم تب معمولا با تشابه کار میکنه با عرقه
جزده
بیان با کار میکنه اینطوری اونا بودن طریقیت داره شدش خودش موضوعیت آخون نگاه بود وجهان لعن و کسی که عبارات اونا اینه یعنی دو بچه هست یک عبارت هم هست دو تا قائل هم داره. آخون میگه از هر جهت خارجی ممکنه یه زمانی دو جور احتمال در عبارات لغویی و بلاغیی مخصوصا بوده اما از یه زمانی بعد دو تا قول شده مقابله هم ملاک استعمال
چشم
اما مرسی
این ما من و استعداد استعمال کنم با حسنانی این که حسن معنیش چیه؟ مراد آخون از این حسن چیه؟ یعنی اون معنیه که حسن داره نفی داشتیم آیا همون معنیه ملاحظ منافر با نفسه؟ اگر اون هستش آیا این معنا شامل استعمال حقیقی همیشه یا نه؟
حسن و قبح که آقای آخون دارن استناد میکنن معنا نکردن، اما باز به اتکاء موضوع بحث یک موضوع امر اقلایی و لفظیه یک امر حقیقی پس قطعا کمال و نقص نیست، اما جنس بحث اعم از حیث ملائمت و منافرت یا مرگوزن جنس بحث اعم اگر اینطوری بگید آیا میشود از زاویه دید حسن و قبل اوقلایی به تعبیر آقای آخون برگردیم وضع را هم یک بازتولید کنیم؟ این کار آقای آخون نکرده، این قابل پردازشه. اگر دوستان راقب باشن و مایل باشن من مقداری از این رو توضیح میدم.
اجازه
این که رسیده سوزید تمام
کنم
اگر ما اگر جیسان تشکیارم جلو بعد این آخر من مسئله مجاز رو در جای خودش در کفایی رو شروع میکنم توضیح دادن، چون دوستان المجاز خوندن و نظریه مرحوم مسجد شاهی و امام رو هم تو المجاز دیدن، این هم دیدن، اونجا دستبندی میکنم. ظاهرا اون نظریه مرحوم مسجد شاهی و نظریه حضرت امام توان خودش به ذاته توان نفی نظریه مشهور در مجاز در کلمه رو نداره. این رو داشته باشید به صورت یک مدعا خواهد بگیم براتون. خود حضرت امام هم خواسته با یه اضافه این نظریه را نافی اونها بدونه، ولی خود این به تنهایی تمام نفی اونها رو نداره. چرا؟ چون یکیش حیث نفس شناسی امر مجازه، یکیش حیث زبان شناسی امر مجازه، و اینها دو روی یک سکه میتونن قرار بگیرن. به ذاته اون اینو نفی نمی کنه. این اگه گفتیم حقیقت مجاز ادعاه در حیث عقلانی و نفس شناختی ماجرا، این نافی از این نیست که در عالم لغت ما مجازم در کلمه باشه یا در کلام باشه، در اسناد باشه، حذف باشه یا هر چیز دیگری، یا مجاز استعاری بلیغ باشه مثلا
شاید.
بهترین کسی که این قسمت را تحقیق کرده محقق اصفهانی رضوان الله تعالی در نهایت الدرجه. آقای اصفهانی میدونید شاعر زبردستی بوده است، محقق اصفهانی، استاد آقای مظفر، و هم در ادبیات فارسی و هم در ادبیات عربی یاد طولا داشته، غیر از حیث در واقع بعدن خواهید دید که بعضی از تحقیقات لغوی همین بحث‌های مخصوصا صرفیین در حقیقت کلمه و حقیقت کلام و مصدر و فعل و فاعل و اسناد و روابط اینها رو محقق اصفهانی نظریه هایی گفته تا آخر همه ملتزم شده. خیلی زیبا اینجا حرف دارد، چون همونطور که در حکمت و فلسفه اولیا حرف دارد، در این ادبیات هم یاد طولا دارد. حالا من این رو هم توضیح میدم.
بله
الان میرسیم در کفایی، میرسیم همه اینا تبع کفایت آخون همه اینا رو گفته است. اینا هم آقای حاشیه نوشتن در حواشی کفایی. بسم الله الرحمن الرحیم. شما و آقای حاشیه میده هر دو سآل داشتن یکم برم جلوتر بعد دوباره برمیگردم هم در خدمت درختم. بسم الله الرحمن الرحیم. پس من یه خلاصه بگم، بعضی از دوستان هم نبودن هم دیروز، حالا هم دوستان هم سآل داشتن که معلوم بشن بدون. ما دیروز وارد امر ثالث شدیم. امر ثالث مسئله ملاک استعمال بود. ملاک استعمال حواسا چند دارم؟ حواسا چند داشت؟
من خودم حواسا
میدم. نه شما بله، اما لاک همه آقایی نمیدیدم. خیلی
حواسا میدم.
اشکال ندارم، همه یه سلامات بگم. خب امر ثالث در مورد ملاک مسئله استعمال بود. این طرح، این مسئله در کتاب‌های اصولی در واقع ستون پایین‌تر از کفایه و رسائل به نام ملاک استعمال مجازی طرح شد، که آیا ملاک استعمال مجازی رعایت علاقات بلاغیه است یا اینکه ذوق سلیم و طبعه. بعد هم اون آقایون طبع را قبول کردن، دلیلش را هم عدم اعتراض علاقات دونستن، مثل عدم صحت استعمال اسد فی کریه رائحت الفم. عرض کردیم بیان مرحوم آقای آخوند مسئله استعمال مجازی نیست. آقای آخوند امر ثالث را اعمتر از استعمال مجازی تحمیل دارد. توضیح بزاری که در نزد قدما استعمالات وجود داشت که اون استعمالات لیست به حقیقت ولا مجاز. مجاز رو خودشون تصویر کردن، گفتن علاقات رو. حقیقت هم گفتن استعمال در موضوع نه، علاقات هم وضع نوعی دارن و در واقع بشر نه در استعمال حقیقی و نه در استعمال مجازی نمیتواند از مرز تعبد به واضح خارج بشه. بعد یه دست سوم استعمالات میموندن که اون دست سوم من میگم این دسته دیگه عنوانش عنوان مبهم جامعه انتزاعی ها، چون مسائلش ممکنه خیلی زیاد باشن بین این مسائل هم جامعه پیدا نشه. بذار من دیگه سرگی کردم غیر و هما، غیر از این دوتا ممکن استعمالاتی پیدا بشن که پیدا هم میشن، این استعمالات تحت پوشش عنوان استعمال حقیقی و مجازی در نمیان. نمونش غالب استعمالاتی که در علم ادبیات در مقام تجزیه و ترکیب عبارات یا بیان آرایه‌های ادبی یک عبارت وجود داره. به تعبیر قشنگ مرحوم علامه طباطبایی یک شعر فلسفی را طبیب نمیتواند تحلیل کند، یک شعر پزشکی را فیلسوف نمیتواند تحلیل کند. قدیم بودن کسانی که یه دیوانی می نوشتن، یک دیوان شعری تمام قواعد پزشکی رو به شعر در می آوردن یا تمام قوانین حکمی رو به شعر در می آوردن. این از مرحوم علامه شیخ محمد اصفهانی، مرحوم علامه بهایی، مرحوم حکیم مؤمن در پزشکی و فلسفه دارن. مختلف ریاضی هم دارن، در ریاضیات هست علم رجال و سید بحرالعلوم به شعر دارن، فقر و زیر بحرالعلوم به شعر دارن. بالاخره پس این از جهت محتوا، اما همه این اشعار از نقطه نظر ادب و لفظ یکسانن و ادیب میتونه اینها را بررسی کنه. بررسی ادیب یک استعمالی که نه میزان استعمال حقیقی رو داره نه میزان استعمال مجازی داره. ولا شکر ولا شبهه ولا مریته در اینکه این استعمالات و قضایایی که ادیب به کار میبرن قضایای سلیمی هست. آقای آخوند گفتم که حالا ما در یک ناحیه تعبد رو قبول داریم در ناحیه موضوع نه و در ناحیه استعمال حقیقی، و البته تعبد رو هم فقط در ناحیه موضوع نه قبول داریم، نه فراتر از موضوع نه و سایر شروط واضح که در موضوع نه اصلاً قابل تعبد نیست. در ناحیه استعمال در غیر موضوع نه ما دو بخش داریم، اون دو بخش ملاکشون شکستن حصر تعبده. یعنی
کار حل نشد
جانم؟
با حمل اولی شاید حل نشد شو تنظیم رو میکنیم کلمات رو به حمل اولی یه بشه میگیم فاعله،
به حمل اولی یک قضیه است، به حمل شاید یک قضیه است، دو قضیه و هر دو استعمال سه حالا وارد میشم میگیم حالا فهمی فاعله دارد امر رابع وارد بشم اونجا بفهمیم امر رابع اون مثال ها تو کنید
آخه یه مثال
نقص بود که دیگه آخر مثال امر رابع توضیح ندادی تا امر رابع توضیح میده. پس ملاک آقای آخر شد استعمال شد تب یعنی شکستن حصر وضع، لا احتیاج لنا به ترخیص الواضع در علاقات، ترخیص لازم نیست. این شد ملاکی که حضرت آقای آخر توضیح. بعد هم ما عرض کردیم بعد خب اینجا هم دو تا دلیل بود دیگه، یه دلیل همین استعمالاتی که اصلا ملاک علاقات اونها رو پوشش نمیده، یکی هم عدم اعتراض خود علاقات مثل همون کریم را عرض میکنم با دو ملاک و به دو استعمال حصر شکستش. این به پایان میرسه. دیده باید اون هست کنم صحت استعمال لفظ فی ما بناس و ما بازعنه هل هو بل وضع و به طبع. این وضع یعنی همون تعبده به علاقاتی که وضع نوعی دارن و جهان بر قولات حالا این حضورت از هر هما انهو به طبع نه وضعی که توش کمش نوشته تعبد و علاقات وضع نوعی رو داشته باش حالا تصریح بیشتر هم میاد به شهادت الوجدان به حسن الاستعمال فی فیه در این جایی که بهتر است ولو معمن ابراسه، اون که واسه اصلا معنی بکنه، یعنی بگی این خارج از علاقات نیست و شارواری مشکوله، شما استعمال نکن، ما استعمال و به استهجان استعمال فی مالای و ناسب و روبنو من ترخیص واضح واضح میگه تو علاقات استعمال کن طبعاً نمی پسند استعمال. اما این
نمیشه
شرط رو واضح دیگه،
شرط
رو واضح امان
خود
تعبول واضح رو نفشت نکرده طبعه دیگه، نه واضح رو ترخیص کرده، زیرش رو مقابله کنید با هم، دو تا تیکه است، از یه طرف واضح من میکنه، من استعمال میکنم، از یه طرف ترخیص میکنه، ترخیص میکنه یعنی چی؟ به داخل موضوع عمرشه به وضع نوعی من مستحجن میدونم استعمال را، پس حس شکستش.
خب الان در معاقون خود چه ملاکی میگه یه سری استعمالات مجازی نیست، حقیقی نیست، با اون ایرابات چون میبینه جزء علاقات نیست، موضوع لم نیست، پس میمونن کنار. از اون طرف میخواد ملاک مجازیت هم بده تر. بالاخره با چه ملاکی داره پیش میره؟
یه طور دیگه بگید، من تحریر کنم عبارت رساتر میشه. بگید ما موضوع عنوان مجازیت را، موضوع عنوان مجاز، مجاز چیست، مطلب و ماش نگه داریم
با چی؟ با چه ملاکی؟
بعد حکمشو بگیم تر، یا بگیم مثلا موضوع عنوان مجاز میشه تر. شما دارید اینو میفرمایید؟
سوالش این نیست.
درسته؟
بله.
من میگم که آقای آخوند دست به کلمه مجاز نزده، گفتم موضوع استعمال حقیقی همون چیزی که تعریف کردم، عرفه المشهور، مشهور چی گفتم استعمال حقیقی و هر استعمال فی ما وزعنه، استعمال مجازی چیه؟ هر استعمال فی غیر ما وزعنه بالعلاقات. تمام؟ یه استعمالی داری؟ این اصلا بهش نمیگن استعمال فی غیر ما وزعنه، اصلا کلمه فی غیر ما وزعنه بهش اطلاق نمیشه. منم دست به عنوان موضوعی نمیزنم، چون ما این که ما کلمه مجاز رو کی برای ما تعریف کنه؟ عدیب بلاغی باید مجاز رو بگوید چیست. من تو مطلب و مای مجاز دعوا نمی کنم، مطلب و مای استعمال حقیقی هم دعوا نمی کنم، اما رو حکمش نظرم رو اعلام می کنم. نظر من اینه استعمال فی غیر ما وزعله داریم اما به طبع است، شاهد کریه را احتون فهم استعمال نمیشن، استعمالی هم داریم که نه فی ما وزعله نه فی غیر ما وزعله.
حالا میگه
وزعله و غیرش که میشه، حالا بذاری توضیح بذاری توضیح بذاری با همین هم باید
برم بچه تو غیر ما وزعله،
نه 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 فی غیر ما وزعله نیست اصطلاحاً. حالا میگم چرا، حالا با همین عبارت سیعه علاقات برگشت، سیعه علاقات بذارید من توضیح بدم، موضوع مبهمه، میدونم مبهمه، ببین من دیروز هم گفتم غیر هما تو وارد مصادیق بشم، گفتم مصادیقش هم اینها ممکنه متباین باشن با هم عنوان جامعه انتزاعش غیر هما، هر استعمالی که در غیر از این دو تا است. آخوند یه چند تاشو اینجا برای ما میگه، یه چند تاشو اول حقیقت شرعیه برای ما میگه، یه چند تاشو در مسئله صحیح عام برای ما میگه.
آقا جایی داریم تصریح آخوند؟
بله بله، تصریح
استعمال این نه
مجازی، نه حقیقیست نه مجازی، این عبارت آخوند میخونن سریع از این. خب من امانت عبارت من رو آخوند سعی کنم حفظ کنم تا آخر، جایی هم که حاشیه نکات پیرامونی هم میگه اینا هم نکات پیرامونیه برای تحقیق برای بررسی بیشتر. این دسته سوم که استعمال است، یک نه در ما وزعله هست یعنی استعمال حقیقی، نه در غیر ما وزعله هست یعنی استعمال مجازی، این دسته سوم ما با طبع درست میکنیم، این میشه چارچوب نظریه مرحوم آقای آخوند. من چون تا اینجا رو گفتم در هم دیروز بعد دوستانی سوال داشتن، بعضی هم تلفنی با از من سوال کردن، من اون ورش هم میگم، اون ورش هم میگم
کدوم
طرف حقیقیش رو، این ور را آقای آخوند حصرش را از تعبد به واضح برداشت. استعمال مجازی نحنو نتعبدو به واضح علاقات، کلمه واضع میگه که موضوع نگه ندارد، یعنی واضع علاقات به وضع نوعی، نه تعبد نه خیر تعبدی نداری، هست شکستش. اما در سر عبارت آخون الاستعمال فیما جناسب و معما وضع علم، نگفت فی غیر ما وضع علم، غیر ما وضع علم اصطلاح برای استعمال مجازی،
استعمال مجازی مشکوک.
این دو آخون استعمال حقیقی را از محل بس بیرون گذاشت، یعنی کرنه ما در استعمال حقیقی تعبد به واضع را قبول داریم. من دیدم توضیح دادم که بدیهیه که باید در استعمال حقیقی ما تعبد به واضع داشته باشیم. چرا بدیهیه؟ به همون دلیلی که حضرت آقای مظفر در مقدمه تقسیم وضع تعیین و تعیینی برای شما گفت، گفت بابا استعمال مجازی که بخواهد استعمال مجازی بشود بعد سیرش ادامه پیدا کنه، کثرت استعمال کثرت استعمال کثرت استعمال تا برسد به جایی که اگر لفظ بدون قرینه استعمال شود ندانیم حقیقت را میخواهند یا مجاز را نسمیه به مجاز مشهور بعد ادامه پیدا کنه بشه وضع تعیینی، این استعمال روز اول استعمال مجازی بود، استعمال مجازی تو شکمش خوابوندن باید حتما یه معنای موضوع حقیقی باشد که بعد لعلقت بین معنای مجازی و معنای حقیقی ما لفظ رو در معنای مجازی بیاوریم. پس روز اول بیس اصلی ماجرا کجا نهفته بود؟ رو استعمال حقیقی، یعنی وضع. پس ما اصلا بدیهی که باید از اول یه واضعی میباشد، اون واضعه موضوع نهی جلب کند و ما نتعبد و بالواضع در موضوع نه لفظ به موضوع نه پیوندش رو برقرار بکند، اینا همه تمام بشه بعد اون موقع معنای مجازی پیدا کنیم لعلقت بینه و ما لفظ رو برای او دومی بیاریم. پس بدیهیه که استعمال حقیقی دائما بر تعبد بر مدار موضوع نه. فقط اینجا من از این به بعد با شما قرارداد میکنم به جایی که میگم تعبد به واضع میگم تعبد به موضوع نه، چون کلمه تعبد به واضع انصراف داره به شرط واضع، در واقع تعبد به موضوع نه تعبد به واضع، اما تعبد به واضع یه مرحلهش مقبوله یه مرحلهش مردوده. مرحله تعیین موضوع نه از واضع مقبوله، مرحله شروط خارج موضوع نه غیر مقبوله. یه نظر برم جلو. خب اینجا رفقای عزیز عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. بعضی ها در اینجا آمدن اینطور گفتن آقا این دیگه حاشیه عبارت های آخونده ها، این دیگه رفت به عبارت های آخونده نداره، دارم خارج میشم یه مطلب پیرامونی رو دارم عرض میکنم. بعضی اینجا که رسیدن گفتن آقا این توضیح شما و این استدلال که واقعا استدلال محکم و قویی بود، این یه نقطه ضعف داره. نقطه ضعفش این است که شما از روز اول بین یک رابطه بین لفظ و معنا که اسمش وضعه با دیگر رابطه بین لفظ و معنا که اسمش استعماله میز برقرار نکردید، تفکیک ندادید. بعد چون وضع و استعمال رو هم یک کاسه ریختید خواستید وزن کنید، اون چیزی که به ذهن میاد همینه که راه منحصر این که استعمال پا بگیرد این است که اول یه وضعی بشود استعمال اینطوری و همین توضیحات. اما ما میتوانیم یک بار با یک ذهن خالص و سازج و ساده وضع رو تحلیل کنیم، چشمامون رو ببندیم از وضع، چشمامون رو باز کنیم وارد شهر استعمال بشیم و آن موقع که داریم استعمال رو تحلیل میکنیم به عنوان باز یک رابطه یک قراردادی بین لفظ و معنا اون رو تحلیل کنیم، ناظر به چیزی به نام وضع هم نباشیم. آقا مگه این امکان داره؟ بگیم بله. نتیجه این تفکیک ممکن این بشه، حصر تعبد به واضع در استعمال حقیقی به هم بخوره. اگر ما پرونده وضع و پرونده استعمال را با هم ممزوج و ملفق کردیم و از یک منظر هر دو رو خواستیم ببینیم، اون موقع میگیم در استعمال حقیقی لا محاله نتعبد بال واضع. اما اگر بین وضع و استعمال یک سدی کشیدیم و اینها دیگه با هم قاطی نشدن، بین هما برزخ لا یبغیان، ممکن است نتیجه بشود ما استعمال حقیقی را دیگه لا نتعبد بال واضع. چجوری؟ اگر کسی فهمید وضع آقای قدوسی دارم زمین سازی میکنم، آقای فرزا برای این توضیح که دارم، این مبنای حضرت امامه. اونجا بود هی میگفتیم وضع جعل و تخصیص یا نحو اختصاص، ما در فضای مشهور ترجیح دادیم که وضع نحو اختصاص باشه نه جعل و تخصیص. اونا گفتن جعل و قبول نکردیم، گفت نه حسن بهتره، وضع تعبیری هم داریم. حالا هی به شما گفتم هم اسم حضرت امام اینجا نیارید، اونی که میگه جعل و تخصیص و وضع تعینی وضع از اینجا شروع نمیکنه. حالا دارم مبناشو توضیح میدم، گفتم که میرسم به اول امر سائس برمیگردم یه اشاره براتون دارم. این اشارهش اینه، کسی که میخواد مثل حضرت امام حرف بزنه، او از ابتدا بین پرونده وضع و پرونده استعمال ابتدا تفکیک میگه اقلا دو مرابطه را بین لفظ و معنا رقم میزنه. در یک موتن اسمش وضع میذارن، در یک موتن اسمش رو استعمال. اینها دو قانون داره، دو پرونده داره، دو طرز تفکر میطلبه، دو سری احکام داره با هم لوار قاطی بشن. این ریشه مبنای حضرت امام. خب تمیز شما دارن؟ همین اقلاه. حالا بعد میفرماید که حالا ببینید اول چی میخواد مطلب ما شاید درست بشه تا اول میزنیم سراغ دلیلش رو. اگه که بعید ما میتونیم الان فقط اشاره بکنیم به نظریه، اگر ما متوجه این معنا شدیم، گفتیم که آقا وضع چیه؟ اینجا اون طولیت آقای مظفر هم معنا میشه، همه اطلاعات جسم و گریخته ما هر کدوم سر جا خودش میشینه الان، یعنی اعطا کل بزی حقا حقا میشه. بله معنای وضع یه معنای مصدریه، جعل و تخصیص للفظ به معنا. این جعل را قطعا یک انسان رقم میزنه، آیه کمالی میگه فعل الفاعل بالقصد، تصور مصلحت کرد، مصلحت تفهیم و تفهم و انفهام و تصدیق کرد مصلحت، مصلحت خوبی، من دارم اجتماعی زندگی میکنم، نیاز به این دارم، شوق پیدا کرد که این تفهیم و تفهم به فعلیت برسونه. دید مقدمه تحقق این تفهیم و تفهم جعل اللفظ به ازائل، معناست این فعل رو انجام داد، شد جعل اللفظ به ازائل. تمام، این اسمش وضعه دیگه، ادامه رو پیدا نمی کنه، تا همینجا تمام شد. لذا یکم پیاده کنیم قوانینتون رو. آقا فرهنگستان لغت لفظی جعل کرد به ازای یک معنای، امروز هم استعمال نشد. جعل فرهنگ لغت، فرهنگستان لغت لغو بود؟ نه. عجبتون بحث کردن لعل بشن لعل نشن،
این
وضع غلط نداره جانم؟ چون به قرص این بود که ما ببینیم میتونیم به تفهیم تفاهم برسیم یا نه؟ وضع کرد، یعنی که انه ماده خام تفهیم تفاهم رو آجر اول گذاشتن با وضع وضع. بعدا این ها وارد قدم ثانی میشن، این لفظ رو میدن دست اقلا، اوقلا ممکنه استعمال بکنن این لفظ رو در معنا، ممکنه استعمال بکنن. اصلا که دارم جدا میکنم اصلا آقای کمال خان که خب استعمال تابع چه ملاکیه؟ میگیم آقا استعمال تابع خیلی چیز هاست، باید استقرار کنیم. کافی اوقلا یه مقداری صعوبت تلفظ داشته باشه این لفظ براشون، میزنمش که این لفظه برای اوقلا این جامعه تداعی معنای بدی داشته باشه، میزنمش که ولو در معنای قبلا محدود شده ها، در فرهنگ تاریخی این قوم خوب نباشه، میزنم خیلی چیزا اینجا وجود داره. دارن؟ اینا زرد برای میخوام اسمش رو بگم تر اوقلا ممکنه استعمال بکنه، ممکنه استعمال. پس حتی تو همون لفظی که به ازای المعنا وضع شد در همون استعمالی که فیما وضع علیه، خیلی الفاظ یک بار استعمال میشن مهجور میشن. زیرنویس تلویزیون میزن از حال اومد به جای فلان لفظ فلان لفظ رو به کار ببرید، یه دوبارم میگن بعدش هم فراموش میشه. یعنی پس تو همون مقام استعمال تعبدی وجود نداشت. استعمال فیما وضع علیه ها، خب اگر این مقام کسی بفهمه که آقا ما در کفایه اصلا تا الان از این ادبیات و گفتاری صحبتی به میان نیورده بودیم، این بود که من مانع میشدم از دوستان. ببینید رفقا این نصیحت من رو بشنوید، کسی میتونه مجتهد بشه که هر نظریه رو با سازمانش بفهمه. رفقا درس های فعلی تدریس خوبی هن، اما کلاس تمرین اجتهاد نیستن. طلبه بیاد بشینه سر کلاس، من علی فرمانی هم بیاد بشینم اینجا بگم آقا اینجا آقای آخوند در امر صادق گفت صحت استعمال به تبع است، محقق رائینی هم این فرمود، محقق اصفهانی هم این رو فرمود، محقق خویی جا استدار محقق اصفهانی در رد آخون اینطور جواب داد، فلانی هم اینطور گفت، فلانی هم اینطور گفت، بله آخون نظر من معلومه، نظرات این آقایون هم معلومه. اما حالا چرا این نظریات طوری شد؟ اینا به کسی سازمان نمیده. مجتهد کسی که ذهنش سازمان پیدا کنه. شما اگه بخوای مجتهد بشی باید بشینی جدا یه بار فواید الاصول ببینی چرا محقق رائینی به اینجا رسید، یه بار نهایت الافکار ببینی ببینی آحادیث چرا به اینجا رسید، یه بار کفایی ببینی ببینی آخوند چرا به اینجا رسید. حالا من کدوم رو میخوام انتخاب کنم؟ حالا اگه مردی یک سیستم تولید کن، اینجا مردانگی میتونه یک کسی بیاد از بین این نظام ها عبور کنه برسه به یک جایی که فضا آزاده برای تولید یک سازمان، این میشه مولده، مولده نظری، این طور درست میشه کنه. حالا اصلا ما از این مقدمات نداشتیم، این که به شما گفته عبارت امام تو فضای عبارت کفای معنا نکنید. حالا همینجا اعتراض کنید حضرت امام
سوالتون شاید مناقشه بشه، چه سوالی که زدی مثال دیگه هست برای این؟
چرا مناقشه باشه؟
مثلا فرهنگستان شرمیت وضع نداشته باشه،
فرهنگستان در نظام
مثلا بحث رایانه رو درست کردن اینا که کارخونه ساخت کامپیوتر نیست، برای اونا رو زیرحق نمیدونن برای جهر لفظ نمیپذیر نظرشون.
این که مخترع همیشه اهلیت جعل لفظ به ازای مخترعش داره، این مشکوکه، خود مقدمه ذهن شما مشکوکه. مخترع به شرطه ها شرطیت جعل لفظ به ازای اختراع خودش داره.
قرض واضح چی؟
جانم؟
اون که استعمال نمیشه قرض واضح چی؟
قرض واضح در طول زمان اینا رو تحلیل کنید، واضح چند روز قبل تره، استعمال چند روز بعد واضع جعل لفظ کرد که تفهم تفاهم صورت بگیره.
قراردادش هم حاصل نشد.
نشد.
یعنی علتش تمام نشد.
بله بله نشد. اما فعلش لفظ نه، فعلش لفظ نبود، فعل خودش. قراردادش این بود که من مقدمه سازی کنم برای تفهم تفاهم. مثل فلسفه خوندی جوزه من فلسفی براتون میگم. مثل حافر، مثل حافر البئر. می‌خواست به آب برسد. کم به آب نرسید. مگه ما خیلی از افعال اختیاریمون
خب اون قرارداد شما میگید الی ما الی حرکت تو دیگه
جانم
وقتی ما الی حرکت ما
هست اونو بگید تو ما این ته الی
ما این ته الی
علت قایی نیست الان قرارداد قرار یعنی علت قایی
ما همون نمیگیم ما نمیخوایم
علت قایی تفهم تفاهم بوده
اونا از جهت حافر بره از جهت علت قایش ناقص فعلش.
بله بله ناقصه.
خب اینم ناقصه.
یعنی علت قایی انطباق بر خارج پیدا نکرد. قبول داره، ما هم نمیگیم اشتباه، نمیگیم ناقص نیست، اما لغو نیست. لغو وقتی بگم قرض اشتباهه، قرضت مستعجله. لغو یعنی قرض نداشتن، نه یعنی قرض داشتن اما به قرض. خیلی جاها عقلا در نظام آزمون و خطا امروز میان تمام جاده های قم رو دور برگردون درست میکنن، فردا من همه میکنم پل هوایی نرسول. آقا این قرض عقلایی دارد، اولی انجام میشه میرون نشد برمیگردن این کار دیگه میکنن. حرف مردم یکی نیست، حرف مرد رسیدن به قرض عقلایی شد اقل تست میکنه تا برسه تو این شبایت. او قسمت نهاییش هم میگم نهایی شیرین میشه، شیرین میکنه قصه رو برای شما. اگر کسی اینها اینجا رو اینو متوجه شد، یعنی پرونده ها از هم جدا شد، فهمید حتی در همون استعمال دفتر موضوع لهش هم ما دائما تابع تعبد نبودیم.
دائمنش مهمه.
دائم؟
دائمنش مهمه.
بله بله بله. گاهی اوقات هم ممکنه تعبد کنیم، اما همین که یک بار تعبد شکست معلوم شد اونجا که تعبد کردیم به خاطر خود تعبد، تعبد نکردیم. یه چیز دیگه اینجا بوده که تعبد محموله به زمین بشه. بذار یه جایی هم تعبد نیست اما ما استفاده میکنیم، یه جایی هم تعبد هست استفاده نمیکنیم. بعدن اسمش ممکنه بذاریم تعبد تحریه آیا آخون. اگر این طور شد بعدن خدا رحمت کنه حضرت امام میگه حالا اون چیزی که مشهورش گفتن نزد تعیونی، امام شروع داره گردن آخون میگه شما استعمال حقیقی دیدی، یعنی الاستعمال فی معناه بلا قرینته، الاستعمال فی معنا بلا قرینته، این بدیهیه در وضع تعیونی همیشه میره. شما چون پرونده وضعتون با استعمال یکی بود، ملفق بود، گفتید پس موضوع الله هست، بنابراین گفتید استعمال بلا قرینته پس استعمال در موضوع الله هست، بعد گفتی پس وضع تعیونی دارن. اما حالا که اگه کسی این رو متوجه شد میگه استعمال حقیقی است، بلا قرینه هم هست، اما پرونده استعمال اصلا پرونده وضع نیست. یادتون بیاد آقایون هی اصرار میکردید که برای وضع تعیونی واضع بسازید، واضعش هم اقلاهی میگفتن بابا واضع فاعله بلغست کوش نیسته. امام میگه بله بدیهتا واضح نداره، اما استعمال بلا قرینه داره یا نداره؟ داره. استعمال تابع قرینه باشه یا بلا قرینه باشه، تابع ملاک باب استعماله. ملاک باب استعمال چیه؟ آیه رفیر جا امسا حاصل از کسرت استعماله، حتی یسیر الاستعمال اکثریه و یه حجر باقل استعمال ها مجبور میشن و مجبور میشن در خودش میمونه با خودش تا به املاکشه، نه واضح میخواد نه جعل اللفظ به ازائل. استعمال بلا قرینه هم داره، ما هم که قرار نبوده پوشه استعمال با پوشه وضع قاطی کنیم. پس الوضع و تعیینی لیسه به وضعه، اما استعمال بلا قرینه هست. بعد امام تو همین فضا گردن اون آقایی رو میذاره میگه حالا ببینید، یادتون بیاد شما یه چیز داشتید علامات و حقیقت و المجاز، بعضی گفتن ای علامات و وضع، میگه شرمن علامات و حقیقت و المجاز خود، چون حقیقت و مجاز اقسام استعمال. بعد میگه حالا بگه سیر لغوی رو ببینید، لغوی میشون گفتن علامات و حقیقت، نه گفتن علامات رو بزن، این میراث و اصول ما باشه. اصلا لغویین خیلی دار و دار واضح نمی گشتن، حتی کتب لغت نمی رفتن موضوع مونده پیدا کنن، عمده کتب لغت تشخیص موارد استعمالش. اللهم الا کتاب ابن فارس، اللهم الا بعضی از ابواب کتاب العین خلیل ابن احمد فراهی رضوان الله تعالی شیعه بود از اصحاب حضرت بلاخره. پس اینا رو ما اگر از هم جدا کنیم، من یک بار برای شما این قصه رو تا آخر گفتم که هم از باب مشنشونه خروار ببینید که سازمانیابی نظریات امام جنسش ابتداء خاص خودش رو میطلبه. ابتداء بسم الله نظریه امام با ابتداء بسم الله نظریه آی آخون دو تاست. یک و عمده مشهور در فضای مبانی آی آخون دست رو پا میزنن
در تحصیل رجوع کنیم.
بله بله در تحصیل در مناهج هست. البته امام هم مثل آی آخون مجمل نمیست و مجمل گوه مثل مرحوم آقای طباطبایی در مناهج در تقسیم استعمال اصلا بعدا اینجا دوباره ببینید اینطور نگه آقای آقا مجید بعدا برگردیم میایم میگید که بسم الله الرحمن الرحیم اصلا آقا منطق بگید گفت از اعتر از ذات که لفظتون منا خمس و مراحل متوالیه لابد لکه من اشتیازا مرحله یک ماه شرح خورده است. استعمال چیست؟ معنی لغوی شرح چفت مکانی باشده ماه شارحه شرح است. استعمال چیست که رابطی قراردادی بین لفظ و معنا. حالا استعمال مطلب و حل دارید؟ بله استعمال دارید. حالا بریم سراغ خواستش. یکی از مطاعت مطلب و کمه اقسام استعمال معنا کنید. اولا باید معنا کنید تقسیم حصر عقلی یا تقسیم استبرایی بود. امام میگه تقسیم استبرایی بود. همینطور قصه را منظم و منقه ادامه میدیم ماجرا تمام شد. بفرمایید شما
این سوال رو جوابش میزنید نشد بودن که این شرنیده چند اشتباه نشده شرنید فرقی اسمان شما زدش رو نمس کردیم اختراع رو نمس کردیم طرف که اثبات نشده فرقی اسمان
نه آقا دنبال یه چیزی بود من شخصی جواب
داشتم ایشون خوشبختانه پرسیدن خب میگم شهرنیتی فرنگیسان هنوز اثبات نشده که ما از اینجا پایه میجاییم میریم جلوی چی میشینیم.
نه من به عنوان مثال این رو عرض کردم نه به عنوان ملاک به
هست. میخوام هر چیزی که قرار به عنوان شهرنیت من میگم پذیرش شرط توی شهرنیت پذیرش اوغلا اگر شرط باشه دیگه اون مسئله میشه.
اون موقع بسم الله الرحمن الرحیم کلام حضرت عالی به کلام اگر آقای غنی‌زاده مطلب شما رو میخواست بفرماد اون موقع این کلام میشه ضرورت به شرط محمول یعنی هر جا پذیرش باشد وجود دارن. نه اوغلاییش و حضرت به شرط محمول کار نمی کنه. موضوع اوغلایی تصویر کنید. اوغلا میگن کسی که واضح است یعنی 70% احکامش درسته معصوم نداره تو نظام اوغلا لعلن اشتباه بکنه اما 70% احکام مقبولن. بعد در نظام اوغلا اهلیت ها رو کانالیزه می کنن برای رفع هر جمعت اهلیت ها کانالیزه میشه. میگن اهلیت تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان ممکن است اشتباه کنه. اهلیت جزئی سازی و بومی سازی قوانین مجلس شورای اسلامی لعلن اشتباه کنه. اهلیت اجرا با قوه مجریه. اهلیت جعل لفظ با مثلا فرهنگستان. من همه را مثال دارم چون همه امر اعتباری قرار دادیم. اهلیت ها درست ولو خطاهایی هم باشد. بعد ان شاء الله همین ولو رو در ادله حجت خبرات اگر یه روزی ما تا اونجا با در کفایت تا برسیم که کفایت خدمتتون باشیم می‌بینید. باز اونجا یه عبارتی داره آخون اون عبارت امام اون عبارت رو گرفته اون عبارت رو هایلایت کرده رنگیش کرده اوورده کنار بزرگ کرده عبارت رو کل نظام خبرواد و کل نظام امارات رو در هم میچونده با همون نتیجه عبارت که اوغلا ملتفت هم بعد خیلی وقتا هستن که یک چیزی احتمال خلاف
هست
همون یه نوکرش اصلا کی گفته که اوغلا همیشه باسن؟ اصلا قام خدا رحمت کند آقای طباطبایی چه کرده داره از دوزن پسر همین دلال کی گفته که اوغلا همیشه سر درصدی کار میکنه؟ اصلا اساس نظام اوغلا سر اکثری اقلی میگرده برای طباطبایی میگن که انه هم مفتورون علی که انه فطرت انسانه
حسنه
نمیتونه رو صد درصد یا حرکت کنه. بعد میگن از این فطرت از باب اعتاق پردازی حفتر اعتاق حدش ناشه این آخر اون نظام حسن اکثری و شر عقلی و قبح و اینها به وجود اومد. یک نظام عجیبی که برای مقاس فرصف اخلاق هم شکل دارد. بالاخره حالا این قسمت اول خیلی رفتیم تو ریشه های مسئله اعتبار. بالاخره ما الان اینجایی من آقا خلاصه کنم معلوم قبول بشه بحث ما کجا بود. ما داشتیم امر ثالث بررسی می‌کردیم. در امر ثالث آقای آخوند یک هنرمندی به ما یاد دادن که این هنرمندی در کتب قبلی اصول ما حداقل ما به یاد نداریم و نخوندیم. اون هم این بود که حصر نشون دادن که مشهور در استعمال مجازی قائل به تعبد به واضح در استعمال مجازی هم. مگه استعمال مجازی وضع میطلبه؟ میگیم بله، وضع نوعیه در علامات. بعد آقای آخوند این حس رو از بین بردن و تعبد رو در استعمال مجازی به هم زدن، یعنی نشون دادن که ما ممکن است یه وضع نوعی علاقات داشته باشیم اما در استعمال از اونها تبعیت نکنیم. حضرت امام همین رو گرفتن، نشون دادن که اصلا کلن نه فقط در باب استعمال مجازی، کلن پرونده استعمال از پرونده وضع جداست، احکام خاص خودش رو میکنه. ریشه این حرف در کلمات و محبت عراقی وجود داره.
چون در مقام
وضع امام
ملاک
باز تعبده
درسته؟
بعد؟
در مقام وضع
اصلا وضع دنباله نداره که تعبده میخواد، چون فقط یک نفر که واضح است.
این
که استعمال
در وضع اگر مثلا خیلی وقتا خیلی از کلمات وضع میشه به مرور زمان مشروط میشه، ممکنه این زمان خیلی کم باشه، فقط در مقام وضع وضع میکنی بعد ترک بشه، اون استعمال بعدی هم استعمال به دایه وضع بوده. یعنی
هر به دایه وضع برسیم اون یکی از اقسام غیر همواست، باید تحقیقش کنیم ببینیم میشه نمیشه کجا هاست جاش.
اگه تبدیل بغلایی این وضع غلط هم داریم، یعنی اگر تب بشه بغلایی همون شدی که اونا با خاطر ملتش بودنشون هرچه نمیزدن و بغلایی هم بشه در وضع پذیرفتنی نیست، یعنی وضع غلط رو داریم. چرا؟ علت شما که در استعمال اینطوری
نمیتونیم این شروع نظری علامه طاهمی از همینجاست. نگاه کنید حاشیه کفایه، چون در وضع هم خواستن قانون رو پیاده کنن.
میشه بگی که با همون رأی تو رجلن یا مثلا رأی تو زیدن میتونه من رو بفهمه؟
مفاهمه دائرش اوسعه از وضع هست، اما وضع یکی از ابزارهای مفاهمه است. اثبات الاعم لا یوجب و اثبات الاخر، این که مفاهمه اعمه، اما وضع همیشه فقط برای مفاهمه بوده.
زمان از نیمانی تو را جایی کنید کرده، اما آخرش فهمان چی که وضع استعمال رو برای شما خواهدی کردی گفته چی که استعمالت بس واضحی هم بس بس کنی. اگر من این آنی دو تا جدا کردم دو تا مخواه باید وضع تعیینی دیگه نباید داشته باشه.
وضع تعیینی میشه جعلون و تخصیص همین
از نیازه از حدا واضحی داشته.
ما این یک نفر هم هست به نام واضح، دیگه بار دومی هم نداره، چون بار دوم فیش استعمال، چه رابطه دوم؟
پس تعیینی نداره، پس وضع تعیینی نداره.
اگر ما گفتیم واضح یه نفره، چطور میتونیم یه رابطه اعتباری و اقلائی بین لفظ و معنا رو توضیح بدیم؟
اگر گفتیم واضح یک نفره، ما نخواست ببینیم قصه یکی واضح یک نفره یا چند نفره فعلا به نظر میاد اینطور من میفهمم اصلا به بحث فعلی ما نداره.
میخوام بگم که اگر من گفتم
چون هر جا اینطوری بگیم قضیه رو من سورش رو بگم واضح میشه، هر جایی واضح یک نفر است. حالا آیا همه جا هم واضح یک نفر یا یه قضیه دیگه یه رفتی الان به معنی ما؟
نه من خواهم بگم همون جایی که واضح یه نفره شما میتونید یه رابطه اعتباری و اقلائی رو بین لفظ و معنا توضیح بدید؟
بله
در مقام وضع
اصلا
این آقا گفت جعل تو من میخوام فعلا سوزه
آیه جواب
بده معتبر
رابطه رابطه قراردادی بین لفظ و معنا همیشه فعل الفاعل بالقصده، اما جایگاه شناسی این فاعل بالقصد در نظام عقلا رابطه این جعل او رو با نظام عقلا معلوم میکنه.
یعنی رابطه اولی تو سوخ نفس خودشه؟
نه نه رابطه اول رابطه لفظ و معنا هر جا که هست ببین آقا دوباره اینا با هم قاطی میشه.
خب تو ذهن شخص
تفکیک کنم تفکیک کنم ببین این که یک رابطه بین لفظ و معنا درست کرد، این رابطه حقیقیه یا اعتباریه؟ جاش کجا؟ سوق نفس خارج ماوراء ماده است، در درون ماده است، نمیدونیم. هر جا که هست رابطه این لفظ و معنا تمام. یه فاعلی دارد که بهش میگن فاعل بالقصد، مجموعه این معادله ای که فعل لول فاعل بالقصده
حالا جنسش حقیقته یا اعتبار موتنش هم هر جا که میخواد بشه، وقتی میخواد یک صفتی به نام صفت اوقلایی بودن پیدا کنه، باید اول جایگاه شناسی کنی جای آن فاعل رو در نظام اوقلا معلوم کنی تا اینجا جواب سوال اولتون کلی بشه.
این پسند اوقلایی نشده وضعی یه نفر،
باید رابطه این مشخص بشه. هنوز نه اینطور نگید، هنوز رتبی میگید، هنوز زمانی میگید،
میام تو خیلی ما تو شخصیم که اصلا اوقلایی نیست. اگر از این پس ما وضع دیگه نه رابطه اوقلایی بدونیم، فقط استعمال رابطه اوقلایی میشه.
اوقلا قبل از شخص نه بعد از شخص، اصلا شخص وقتی شخص شد در نظام اوقلا شخص شد.
اهلیتی که گفتی ما
اوقلا هیچ وقت در نظام خودشون به یک مجموعه اتفاقی کامل شخص جناب عالی آقا القاب اینطوری استعمال
شخصا میگم
من قبولش ندارم کربهائم ارزشی نداره در نظام اوقلا. پس موقعی این کسی میشه که بخواد کاری انجام بده که اوقلا او رو اهلیتش بده. من از گفتم رتبی زمان رو باید معرض کنید. اینا خیلی سوالات شما سوالات خوبیه، اما من استدعا دارم این سوالات رو با یک ذره‌بین ببینید بین این مراحل از موضوعتون تا محمولتون خیلی فاصل از گاهی اوقات در نظام واقعا باید من هر کدومش احکامش جدا دیده بشه.
این حضرت ما خروج از محل نظامیست، چون فرض ما به این دعوا اینه که حل بسیطه واقع شده، یعنی استعمال شده. چطوری استعمال میشه به سمت اونس ذهنی هر چی میخواد شما فرض بگیرید استعمال واقع شده، حالا حل مرکبه آیا به تبعه یا به وزنه؟ امام میاد ما قبل فضای استعمال درست
امام میگه اصلا این ادبیات شماست که باعث میشه مسئله تبع یا وزن امر ثالث بشه. اگه من باشم امر ثانی اول معلوم میکردم ملاک بشر در ارتباط در پیدایش روابط بین لفظ و معنا چیه، اینو یک میذاشتن از اونجا شروع میکردن.
یعنی خلاصه الان حالا استعمال که واقع شد قطعا استعمال حقیقی به تعبده، استعمال که واقع بشه فرض دعوای ما بعد از اینی که استعمال واقع شد
فرض دعوای کفایه بسه. فرض دعوای
امام یعنی میگه اگه استعمال واقع شد ممکنه به وزن نباشه، تعبده به وزن نداره.
امر رابعمون اصلا چیزایی هست که استعمالای محققت الوقوعه، خود ادبا قسم حضرت عباس خوردن حقیقی نیست مجازی هم نیست.
نه استعمال حقیقی تو استعمال
حقیقی یه چیزی ببینید حاج آقا یه چیزی مجمل حتی بین حقیقت و مجاز، یعنی میاد هم عرض اینا قرار میگیره، این وقتی مجمل شد مرز دو تای قبلی رو میشکونه.
خب این دلیل نمیشه من تو استعمال حقیقی هم بگم
چرا؟ پس معلوم میشه اونجا کجا معلوم اونجا ملاک چی بوده؟ ببینید شما توی یه افق و موقع توی یه رتبه این استعمال ها رو داری همه رو ببینید این استعماله الان میخونم واردش میشم، این استعمال فی غیر مواضعه علیه نیست، اینه اون غیر مواضعه علیه که الان داشتم مجاز بزنم رتبتن بعد از استعمال در معنای حقیقیه، این اونطوری نیست. پس چیه در رتبه استعمال حقیقی؟ اما حقیقی نیست. هم معلوم شما مرز حقیقت و غیر حقیقت و ملاکش رو بلد نیستید. حالا ببینید کفایه به همینجا میرسه
لااقل از این حرف که اون حرف حضرت امام اثبات نمی کنه استعمالات حقیقی به تبون یا امکان داره به تب باشه، این رو هم اثبات نمی
کنه. نه اثبات من هم برای این رو تایید نکردم، گفتم که مجمل میکنه به سرام، باید مسئله کامل از اساس بازخوانی بشه در حد اجمالش رو تر اثبات میکنه. حالا ببینید اجمالش رو آیه آخون من گفتم تو شاید از این فرقهای عبارت آیه آخون بتکونی میشه چیزایی برای امام در بیاد. حالا بذارید من وارد امر رابع بشم، ثالث رابع رو کنار هم بذارید چون یه چیزایی باز بیشتر از اون کشف کنید از مجموع هزینه کرد آخون در عبارت که کاری آقا من یه قراری هم دیگه میذارم با شما، یه بار این رو گفتم که بعدا این شاره در اسماء و در ادامه کسی از عبارات حضرت امام برای ما نیاره فعلا. من یه بار این رو توضیح دادم که احساس نکنه آقا من تعبدن میگم نیارید، واقعا نشده تقسیم بر هم شده.